ساعت 19 به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر، یا در واقع بهتره بگم عصر شما بخیر. هومن عسگری هستم در این چهارشنبه 17 مرداد ماه سال 1403 میزبان شما در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا، در روزی که منابع حقوق بشری از اعدام دست کم 20 زندانی با اتهام‌های غیر سیاسی در زندان قزلحصار کرج خبر دادند. پلیس ایران به انتشار فیلم ضرب و جرح دو دختر نوجوان واکنش نشان داد و مبینا نعمتزاده در مسابقات المپیک با شکست در نیمه نهایی به دیدار رده‌بندی رسید. از شما دعوت می‌کنم که در ساعت پیش رو همراه ما بمانید، اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. منابع خبری حقوق بشری روز چهارشنبه گزارش دادند که دست کم 20 زندانی با اتهامات غیر سیاسی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. وبسایت هرانا هویت 4 تن از این زندانیان را اسماعیل شرفی، محمد غلامی، عبدالله شهنوازی و شهاب ملکی اعلام کرد. به نوشته این رسانه حقوق بشری، از میان این افراد 3 زندانی تبعه افغانستان و 7 زندانی سنی مذهب وجود داشتند. بر اساس این گزارش، این زندانیان به اتهام جرائم غیر سیاسی از جمله قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر و تجاوز به اعدام محکوم شده بودند. سایت هنگاو نیز گزارش مشابهی را منتشر کرده است. سازمان حقوق بشر ایران 13 مرداد در گزارشی اعلام کرد که در 7 ماه گذشته دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند. انتشار تصاویر ضرب و جرح دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد نیروی انتظامی در تهران واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. تصاویر ویدیویی که روز سه‌شنبه هفته جاری منتشر شد، حاکی از برخورد نیروهای طرح موسوم به نور با دو دختر نوجوان در خیابان وطنپور شمالی تهران است. این تصاویر نشان می‌دهد که ماموران نیروی انتظامی دو دختر نوجوان را که روسری بر سر ندارند با ضرب و جرح بازداشت می‌کنند. مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران روز چهارشنبه در واکنش به انتشار این ویدیو مدعی شده که حادثه مربوط به اول تیر ماه امسال است و پس از این حادثه ویدیوی گرفته شده توسط پلیس و فیلم دوربین مدار بسته برای شفاف سازی به مقامات قضایی تحویل داده شدند. نیروی انتظامی تهران با تایید جراحات یکی از دختران افزوده که رفتار با این دو دختر نوجوان توسط عوامل نیروی انتظامی در چارچوب استانداردهای آن نهاد نبوده و پرونده در دستگاه قضایی در حال بررسی است. ترکیه روز چهارشنبه به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری پیوست. به گزارش تلویزیون دولتی این کشور، یک هیئت پارلمانی ترکیه به همراه سفیران کشور در هلند اعلامیه مداخله را در مقر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه تسلیم کردند. اونجو کچلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، مطرح شدن این پرونده در دادگاه لاهه را تضمینی برای پیگیری جنایات اسرائیل توصیف کرد. آفریقای جنوبی در دسامبر سال 2023 شکایتی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل مطرح کرد و این کشور را در جنگ غزه به نسل کشی متهم کرد. تا کنون کولومبیا، لیبی، اسپانیا و مکزیک نیز به این پرونده پیوستند. اسرائیل اتهامات مطرح شده در این پرونده را به شدت رد کرده است. و رقابت تکواندوکاهای ایران از روز چهارشنبه امروز آغاز شد. در نخستین دیدار و در وزن منهای 49 کیلوگرم در رده زنان، مبینا نعمت‌زاده در نخستین دیدار حریف لسوتوی خود را شکست داد و سپس در مرحله یک چهارم نهایی با آدریانا کروز ایگلیسیاس، دارنده مدال نقره المپیک توکیو، مبارزه کرد و در یک نمایش فوق‌العاده در دو راند پیروز شد. مبینا در مرحله نیمه نهایی از رقیب چینیش شکست خورد و به مسابقه رده بندی رسید، مسابقه‌ای که ساعت 21:50 به وقت ایران برگزار می شود. حریف او در این مسابقه تا ساعتی دیگر مشخص می شود. و خبر آخر این که به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در حد فاصل سالهای 1400 تا 1402 معادل 20% ظرفیت آموزشی کشور پرستاران درخواست مهاجرت دادند. احمد نجاتیان بزرگترین مشکل نظام پرستاری در ایران را کمبود نیروی متخصص اعلام کرده و افزوده در حال حاضر نسبت پرستار به تخت کمتر از یک نفر است.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
گمان زنی درباره زمان اقدام تلافی جویانه ایران یا حزب الله لبنان علیه اسرائیل ادامه دارد. از یک سو دیپلماسی فعالانه دنبال می شود و از سوی دیگر اقدامات پیشگیرانه. از آن جمله هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرده ممنوعیت پرواز بر فراز ایران و عراق را تا یک هفته دیگر تمدید می کند و همچنان تعلیق ارائه خدمات در تل‌آویو، تهران، بیروت، عمان و اربیل را پابرجا نگه می دارد. هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه ترین وضعیت در خاورمیانه.
تحرکات دیپلماتیک چه به صورت فیزیکی و چه از طریق خطوط ارتباطی لحظه به لحظه دنبال می شود تا شاید از بروز یک درگیری احتمالی در خاورمیانه جلوگیری شود. وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده و به درخواست ایران و پاکستان گرد هم آمدند و در اولین بیانیه این سازمان نقض حریم ایران و کشته شدن اسماعیل هنیه را به شدت محکوم کرده و باز هم خواستار توقف جنگ در نوار غزه شده است. البته که در کنار این بیانیه رایزنی‌های ادامه‌دار کشورهای عضو و تلاش برای کاهش تنش می‌تواند مسیر خاورمیانه ملتهب را در ساعت‌های پیش رو روشن‌تر کند. از آن سو در یکی از تازه‌ترین تماس‌ها امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به سراغ همتای ایرانی خود رفته. مسعود پزشکیان که هنوز حتی فرصت نکرده کابینه خود را تشکیل دهد، در این تماس تلفنی به آقای مکرون گفته تهران پرهیز از جنگ و تلاش برای استقرار صلح و امنیت جهانی را جزو اصول اساسی خود می‌داند، اما در چارچوب معاهدات و قوانین بین‌المللی هرگز در مقابل تعدی به منافع و امنیت خود سکوت نخواهد کرد. در همین حال بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، آقای پزشکیان در این تماس تلفنی گفته که اگر آمریکا و کشورهای غربی واقعاً به دنبال جلوگیری از جنگ و ناامنی در منطقه هستند، برای اثبات این ادعا باید فوراً فروش سلاح و حمایت از اسرائیل را متوقف و این کشور را وادار به پذیرش آتش بس کنند. این رویکرد در حالی بیان شد که کمتر از 24 ساعت پیش آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در ماه‌های اخیر بارها به خاورمیانه سفر کرده بود تا شاید بتواند جنگ متحد واشنگتن در نوار غزه را متوقف کند، صریح‌تر از پیش درباره رویکرد ایالات متحده به وضع موجود سخن گفت و افزود هیچ کس نباید این تنش را افزایش دهد، پیامی که واشنگتن هم به ایران و هم به اسرائیل فرستاده است.
همه در منطقه باید متوجه باشند که حملات بیشتر یک درگیری بی‌ثبات و ناامنی برای همگان پیش می‌آورد و حملات بیشتر احتمال پیامدهای خطرناک غیر قابل پیش‌بینی و کنترل را افزایش می‌دهد. این ضروری است که همگی در منطقه این وضعیت را بررسی کنند، متوجه خطر سوء محاسبه بشوند و تصمیم‌هایی برای کاهش به جای افزایش آن بگیرند.
جلوگیری از افزایش تنش، رویکردی که واشنگتن از یک سو با دیپلماسی فعال و از سوی دیگر با استقرار تجهیزات نظامی در خاورمیانه از جمله چندین ناو جنگی پیش می‌برد. دیوید اگنیشس، ستون نویس مشهور روزنامه واشنگتن پست، شامگاه سه‌شنبه در مطلبی با اشاره به این رویکرد واشنگتن می‌گوید شاید این نمایش قدرت مشهود موجب شده که ایران در محاسباتش در زمینه واکنش نظامی تجدید نظر کند. این نویسنده آمریکایی که مقاله‌اش در پی گفتگو با چند مقام دولت آمریکا نوشته شده می‌گوید اگرچه هنوز خطر درگیری نظامی بالاست، اما شاید تلاش‌های جو بایدن و همکارانش جواب داده باشد. جو بایدنی که به گفته آقای اگنیشس به شدت از عملکرد بنیامین نتانیاهو ناراضی است و این نارضایتی را در گفتگوی تلفنی در روزهای اخیر ابراز داشته است. دیوید اگنیشس، ستون نویس واشنگتن پست می نویسد، به نظر آمریکا اقدامات اخیر اسرائیل مانند کشتن فرمانده ارشد حزب الله در لبنان از لحاظ تاکتیک بسیار خوب انجام شده، اما از لحاظ راهبردی هوشمندانه نبوده است. اشاره نویسنده به فضایی است که این اقدامات اسرائیل در آن انجام شده، زمانی که آمریکا به شدت در تلاش برای پیشبرد گفتگوهای آتش‌بس بود و بسیاری از نزدیک بودن توافق سخن گفته بودند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. در شرایطی که دولت مسعود پزشکیان در ایران آغاز به کار کرده، فعالیت‌های گشت ارشاد و برخورد با زنان بر سر حجاب اجباری ادامه دارد. در همین حال، انتشار ویدیویی از ضرب و شتم دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته. تحولی که بار دیگر مسئله وعده‌های مسعود پزشکیان برای جمع کردن گشت ارشاد را مطرح کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با مهدیه گلرو، فعال مدنی و تحلیلگر مسائل ایران، تحلیل او را درباره رخدادهای اخیر جویا شدم.
من فکر میکنم که اتفاقاتی که داره میفته در طی این دو هفته گذشته تفاوت چشمگیری با اون چیزی که آقای پزشکیان گفته نداره. فقط مسئله اینه که عده‌ای فکر میکردن که اومدن آقای پزشکیان میتونه تأثیر بذاره روی نحوه برخورد، اما در طی این 4-5 روز گذشته اگر نگاه بکنیم، هم نوع برخورد گشت ارشاد، هم اصرارشون به تذکر حجاب به آقایون در مورد شلوارک یا پیرهنهایی که آستینش خیلی کوتاه هستش، و هم دادن حکم جدید به خانم بایگان، اینا همه کنار همدیگه رو نشون میده که خود حکومت، ساختار امنیتی جمهوری اسلامی میخواد به مردم و به جامعه این رو اعلام بکنه که زهی خیال بادل. اگر فکر میکردید پزشکیان بیاد در مورد مسئله حجاب قرار رویکردها تغییر پیدا بکنه، همین الان با این شیوه برخورد ما داریم این رو نشون میدیم که اصلا در دست رئیس جمهور نیستش که بخواد در مورد این مسئله نظری بده.
خب اگر واقعا آقای پزشکیان به دنبال جمع کردن بساط گشت ارشاد نباشه، این وسط تکلیف جامعه مدنی چه میشه؟ کسانی که احتمالاً به امید تغییر به او رأی دادن، یا حتی کسانی که به نشانه اعتراض رأی ندادند؟
قطعا کسانی که به امیدی رأی دادن نمیتونیم امیدوار بودن رو محکوم بکنیم. اینکه کسی امیدوار باشه به اینکه فردی رو انتخاب بکنه که شاید شرایط جامعه رو، شرایط خودش رو به عنوان یه شهروند بهتر بکنه، این نمیتونه جرم اون فرد باشه. امیدواری هرگز نمیتونه جرم یک فردی باشه. اما مسئله کسانی هستن که سعی کردن از طریق پروپاگاندای انتخاباتی و از طریق اون ستادهای انتخاباتی آقای پزشکیان چیزی غیر از اونی که خود پزشکیان داره میگه، یا چیزی غیر از اون چیزی که مشاوران پزشکیان داشتن میگفتن رو به خورد جامعه بده و حقونه کنه. وگرنه پزشکیان در مورد مسئله زنان یا در مورد مسئله مذاکرات هستی یا خیلی از مسائل دیگه به نوعی صحبت نکرد که ما الان بتونیم بگیم که این نوع صحبت کرده کاملا در تضاد با اتفاقی که تو این دو سه هفته گذشته افتاده. بلکه اطرافیان آقای پزشکیان و کسانی که توی ستادهای انتخاباتی بودن به شکل دیگه اون حرفایشون رو توضیح دادن و به جامعه القا کردن. چه کسانی که از سر امیدواری رأی دادن، چه کسانی که از سر ناامیدی به این نتیجه رسیدن که رأی ندن، این هموطنان ما کسانی هستن که فقط میخوان شرایط تغییر بکنه، بره به سمت بهبود. به خاطر همین حالا توی همین روزهای گذشته بارها دیدیم کسانی که رأی داده بودن و مرتب دارن انتقاد میکنن به موضع‌گیری‌های پزشکیان، چه در مورد مصاحبه مطبوعاتی، چه در مورد مسئله احتمال جنگ، چه در مورد مسئله زنان. و خب این از قبل هم قابل پیشبینی بود و دلی که فکر میکردن ممکنه که تفاوتی ایجاد بکنه هم الان متاسفانه خیلی خیلی زود دارن ناامید میشن. چون ما تجربه کرده بودیم این رو تو دوره روحانی که حداقل یک دو سال، یک سال خورده ای طول کشید تا رای دهنده ها رفتن به سمت اینکه ناامید بخوان بشن از هر قول و قراری که آقای روحانی گذاشته. اما در مورد پزشکیان میبینیم که به مراتب اوضاع بدتره و این نشون دهنده فرسوده شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامیه که دیگه حتی امکان امیدوار نگه داشتن در حد یک سال و نیم رو هم نداره.
با واقعیات موجود شهروندان چه کار میتونن بکنن؟
شهروندان در طی سالهای گذشته به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی و به طور خاص زنان ایرانی نافرمانی مدنی رو به بهترین شکل خودش نشون دادن. تعریفی از نافرمانی مدنی که واقعا در کشورهای غربی و فمینیست ها در طی 100 سال اخیر انجام داده بودن رو ما داریم میبینیم که در ایران داره اتفاق میفته. با هر نوع اهرم فشاری که جمهوری اسلامی داشته، سعی کرده گروه های مختلف زنان، اقشار مختلف زنان، از کارمند، خانه‌دار، دانشجو، کارگر، هر زنی هر جایی هستش رو به شکلی تحت فشار قرار بده، با تبعیضی که در مورد اونها داشته یا با میزان سرکوبی که برای اون رو در نظر گرفته. اما این نافرمانی مدنی ادامه پیدا کرده و نتیجه این نافرمانی مدنی شده هم ضعف بیشتر جمهوری اسلامی، هم رأی ندادنی که خودش یک جور نافرمانی مدنی بود در مقابل جمهوری اسلامی. اون 50-60 درصدی که بر اساس خود آمارهای جمهوری اسلامی در ساختار یک حکومت دیکتاتوری رأی ندادن، بزرگترین نافرمانی مدنی رو کردن. و من فکر می‌کنم در مسیر گذار از جمهوری اسلامی قطعاً این جور رفتارها، این جور اکت‌ها، به ویژه حمایت از زنان در مقابل جمهوری اسلامی، اینها میتونه مسیری باشه که به سمت دموکراسی و آزادی در ایران بره.
مهدیه گلرو بود، فعال مدنی و تحلیلگر مسائل ایران در سوئد. در پی اعدام رضا رسایی، جوان متهم به قتل رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه، زنان زندانی سیاسی در زندان اوین بار دیگر دست به اعتراض زدند. گزارش ها حاکی از بروز درگیری بین زنان معترض و ماموران امنیتی بوده. همینک تلفن های بند زنان هم قطع شده و ارتباط زنان زندانی با بیرون زندان میسر نیست. در گفتگو با تقی رحمانی، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که همسرش نرگس محمدی برنده نوبل صلح در میان معترضان است، از او درباره آخرین وضعیت اعتراض زنان زندانی در اوین پرسیدم.
زنان زندان اوین به اون کمپین نبه اعدام زندانیان رجوی شهر، حالا به قدیم اسمش گوهردشت بود، پیوستن. وقتی احکام اعدام جدیدی داده شد، بخود به خانم پخشان که الان بین همه خانم ها هستش، یک روز تمام شب در بند حیات زندان اوین بند زنان تأثن کردن. وقتی دیروز صبح خبر اعدام آقای رسایی، غلام رضا رسایی اعلام شد، اینا اعتراض کردن به این اقدام. مطابق هم خب نه به اعدام میگن، اینا ظاهرا حمله کردن، رئیس زندان حمله کرده و تهدید کرده. جزئیات ما خبر نداریم. در ادامه اون تلفن ها رو هم قطع کردن. حالا باید ببینیم امروز اجازه تلفن میدن یا نمیدن، یا تنبیه رو بیشتر میکنن. ببینید بند زنان زندان اوین نمادی از اعتراض مدنی و مدرن در مقابل احکام اعدام و فشارهایی است که به جامعه هست. و در حقیقت الان یک صدا و یک نماده. جمهوری اسلامی در واقع از نظر خودش نماد خوشه دیگه و باید بر اینا سخت بگیره. قطع تلفن در حقیقت یک مجازات تنبیهی. به نظر من افکار عمومی و جامعه بهش حساس باشه و در مقابل این اجحاف موضع‌گیری کنه.
دفعه پیش که ما با هم گفتگویی داشتیم در پی اعلام تحسن گروهی از زنان زندانی در زندان اوین، شما گفتید که جامعه مدنی و اساتید دانشگاه، روشنفکران، هنرمندان و دیگران هم باید به این کارزار نبه اعدام بپیوندند و از زنان حمایت بکنند و ایرانیان خارج از کشور باید کمک بکنند به شنیده شدن صدای این معترضان. آیا در طول این روزهای گذشته بازتابی رو که شما انتظار داشتید داشته این اقدام و کارزار این زنان معترض؟
اولا نه در اون حد نداشته. ببینید ما در توییتر میبینیم، در اینستاگرام مخالفت میبینیم، برخی الان نیروهای داخل هستن مخالفت میکنن، ولی بحث من مهمتره. ببینید بحث من اینه که بساتید دانشگاه شناختی شده باید وارد بشن. اینا ممکنه بگم ما تحت فشاریم، نه، ولی به نظر من خب این چطوریش در خانه اینا پاید خوابید. به نظر من هنوز اون عکس العمل مناسب ما شاهد نیستیم.
چرا آقای رحمانی، چرا شاهد نیستیم؟
به نظر من سرکوبه. من اینکه اینا مخالف این حکم، من هیچ بحثی توش نیست. من یه چیزی میخوام اضافه کنم. اون روحانیونی که فکر میکنن به اسلام داره خراب میشه، اونا باید موضع بگیرن. یعنی آقایانی که طیف منتظری هستن، طیف ثانعی هستن، اینا خیلی اثر داره موضوعشون. ببینید هر کس که واقعا اینجا، ببینید برای بعضی‌ها موضع‌گیری علنی یک نوع آزمون است. یعنی وقتی که میگه من با این اعدام مخالفم و حکم ناعادلانه است، در حقیقت آدم با من موضع میگیره و حکومت 100% میره که اونو ساکت کنه. خب اون یه وزنی پیدا میکنه، وزن اجتماعی که میگه یه چهره مدنی است برای مخالفت. مثلا ما قانون وکلا انتظار داریم. ببینید یه جاها باید موضع گرفته بشه. سکوت در حقیقت جمهوری اسلامی یه چیزی هست بسیاری مردم ایران نظرن از نظام جمهوری اسلامی گذاشتن و قانون مجازات اسلامی هم قبول ندارن، بسیاری از قوانینش به خصوص همین. خب این مسئله اعدام و جمهوری اسلامی داره با این بازی میکنه. ببین روحانی که قبول ندارن باید موضع بگیرن، این پذیرفته نیست سکوتشان. این طرف هم وکلا همینطور، بعد جامعه مدنی هم همینطور. ببین یه سری الان موضع گیری هست، 4-5 تا سایت هست که مال زنان، اونا رسما علیه اعدام موضع میگیرن. اما اگه یه روز اینا بدونن یا خیابان مقابل دوله قوه قضاییه مقابل اعدام موضع بگیرن، ما وارد مرحله جدیدتری برای مخالفت با موج اعدام میشیم. اول مخالفت های مجازی در دنیای مجازی، گفتگو و بعد اقدامات عملی. نه که دعوا کنیم، نه بیام تو خیابان بگیم ما حکم اعدام نمیخوام. ببینید این حکم اعدام اینا در حقیقت تنبیه و انتقام از جنبش زن زندگی آزادی.
تقی رحمانی بود، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. گروه افراطی حماس یحیی سنوار را به جانشینی اسماعیل هنیه برای رهبری سیاسی خود برگزید، فردی که مرد شماره 1 تحت تعقیب اسرائیل نام گرفته است. اما یحیی سنوار کیست و چه پیشینه ای دارد؟ ایلیا جزایری گزارش می دهد.
گروه افراطی حماس شامگاه سه‌شنبه 16 مرداد اعلام کرد که یحیی سنوار را به ریاست دفتر سیاسی خود برگزید. بدین ترتیب سنوار جانشین اسماعیل هنیه در رهبری سیاسی این گروه شد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره این انتخاب گفت:
سنوار تصمیم گیرنده اصلی درباره توافق آتش بسه. به نظرم این انتخاب تنها تأکیدی است بر همین واقعیت. اوست که باید برای پیشبرد روند آتش بس که به وضوح نیاز بسیاری از فلسطینی‌ها و یاری رسان آنهاست تصمیم بگیرد.
اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به تهران رفته بود، ساعتی پس از این مراسم بامداد 10 مرداد در محل اقامتش در شمال تهران کشته شد. مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل را عامل ترور هنیه می‌دانند، اتهامی که اسرائیل آن را رد کرده و نتایید. اکنون مرد شماره‌ای که تحت تعقیب اسرائیل سکان رهبری حماس را در دست گرفته، فردی که به گفته مقام‌های اسرائیلی در تونل‌های غزه پنهان شده است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره می‌گوید:
یحیی سنوار در پناهگاه خود پنهان شده و فرماندهان تروریست خود را در میدان‌های نبرد رها کرده تا بمیرند.
یحیی سنوار سال 1962 میلادی در اردوگاه آوارگان فلسطین خان یونس در نوار غزه به دنیا آمد. خانواده سنوار در اصل از شهر اشکلان هستند که پس از اعلام برپایی کشور اسرائیل در سال 1948 مجبور به ترک شهر خود و انتقال به اردوگاه خان یونس شدند. یحیی سنوار در اردوگاه خان یونس بزرگ شد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولانی در حماس نوشته است که او در تشکیل واحد امنیت داخلی حماس برای پیگرد کسانی که خرابکار نامیده می شوند و همچنین افراد نفوذی نقش ایفا کرده است. او در مدارس اردوگاه خانیونس تحصیل کرد و پس از پایان دوره متوسطه برای ادامه تحصیل به دانشگاه اسلامی غزه پیوست. او لیسانس زبان و ادبیات عرب را از این دانشگاه به دست آورد. سنوار سال 1982 میلادی به اتهام مشارکت در فعالیت‌های خرابکارانه توسط نیروهای امنیتی اسرائیل دستگیر و 4 ماه را در بازداشت گذراند. به گفته مسئولان اسرائیلی، هنگامی که حماس اواخر دهه 80 میلادی از یک گروه سیاسی اسلامگرا به یک گروه مسلح تبدیل شد، سنوار در تأسیس گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی این گروه نقشی محوری ایفا کرد. نیروهای امنیتی اسرائیل یحیی سنوار را سال 1998 دستگیر کردند. او به اتهام دست داشتن در کشته شدن شماری از سربازان اسرائیلی به 4 بار حبس ابد محکوم شد. او 24 سال را در زندان‌های اسرائیلی گذران، دوره‌ای که در آن به زبان عبری مسلط شد. او در مذاکرات منتهی به مبادله گلعاد شالیت، سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس، با هزاران فلسطینی زندانی در زندان‌های اسرائیل در سال 2011 نمایندگی حماس را بر عهده داشت. رویدادی که نقطه تحولی در زندگی سنوار بود و او را به یکی از پرنفوذترین رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی این گروه تبدیل کرد. در سال 2017 یحیی سنوار به عنوان رهبر حماس در نوار غزه انتخاب و بدین ترتیب جانشین اسماعیل هنیه شد که در آن سال ریاست دفتر سیاسی حماس را بر عهده گرفت. اسرائیل او را حلقه اتصال میان رهبران سیاسی و شاخه نظامی حماس و طراح اصلی حمله خونبار 15 مرداد به شهرها و شرکای اسرائیلی می‌داند. حمله ای که کلید جنگ جاری در غزه را زد. هرس هالیوی فرمانده ارتش اسرائیل در این باره میگوید:
"الا متکفه متوهبت ازو اخلیت یحیی سنوار".
شخصی که فرمان این حمله پلید رو داده یحیی سنوار، حاکم نوار غزه است. به همین دلیل او و سازمان تحت امرش باید خودشون رو مرده بدونن. ما به اونها حمله میکنیم، تشکیلاتشون رو متلاشی میکنیم و اونها رو از میان خواهیم برد.
سال 1396 خورشیدی یک فایل صوتی از یحیی سنوار منتشر شد که در آن میگفت قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در یک مکالمه تلفنی به او گفته همه امکانات در نبرد دفاع از قدس در اختیار حماس قرار میگیرد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. پاول کوشنیر، نوازنده پیانو، پس از اعتصاب غذای خشک در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین در بازداشتگاهی در روسیه درگذشت. او هنگام مرگ تنها 39 سال سن داشت. او پس از انتشار ویدیوهایی علیه جنگ اوکراین در کانال یوتیوب خود به اتهام تحریک به تروریسم بازداشت و زندانی شده بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
پاول کوشنیر از مخالفان جنگ اوکراین در حال نواختن پیانو در جشنواره راخمانینوف 4 سال پیش. از زمان انتشار خبر درگذشت او در حین اعتصاب غذای خشک در زندان، این اجرا پربیننده شده است. او پیش از مرگ در بازداشتگاهی در روسیه به اتهام تحریک به تروریسم زندانی بود. انتشار ویدئوهایی در مخالفت با جنگ و رئیس جمهوری روسیه در یوتیوب منجر به دستگیری او در ماه می شدند.
مرگ بر جنگ در اوکراین، مرگ بر رژیم فاشیستی پوتین، زنده باد آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی همه زندانیان.
پیش از دستگیری به عنوان تکنواز پیانو در ارکسترهای محلی مشغول کار بود. اولگا شگریگانووا از دوستان پاول میگوید او از نبوغ بالایی برخوردار بود.
پاول عالی بود، خیلی خوشحال و پر از ایده، خیلی آسیب پذیر و مهربون بود. احساس قوی عدالت داشت و میل داشت که همیشه همه چیز رو تا آخر ببینه.
همین ویژگی پاول کوشنیر را به سمت کنشگری سوق داد. در تظاهرات مسکو در سال 2011 حضور فعالی داشت و خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه بود. او همچنین در تظاهرات علیه اشغال شبه جزیره کریمه در اوکراین در سال 2014 و در اعتراضات علیه تهاجم روسیه به اوکراین حضور فعالی داشت. ویدئوی لحظه دستگیری او در بهار امسال در شبکه‌های اجتماعی اروپایی بارها به اشتراک گذاشته شده. اولگا شکریگانوا از دوستان پاول.
ماه مارس به من گفت که احساس میکنه تحت تعقیب قرار گرفته. ترسیده بود. توی نامه هایی که برام فرستاده نوشته من در حال نوشیدن قهوه هستم اما احساس میکنم دنبالم هستن. میدونست که ابراز عقایدش به این صراحت هزینه داره.
به گفته نزدیکان پاول، او در زندانی در روسیه در حالی که در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین دست به اعتصاب غذای خشک زده بود جان باخت. در هنگام مرگ پاول 39 سال سن داشت.
مهران کریمی گزارش می‌داد درباره درگذشت پاول کوشنیر، نوازنده پیانو که در بازداشتگاهی در روسیه درگذشت. اما بار دیگری همراه خواهیم شد با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو همراه ماست که آخرین خبرهای ایران و جهان رو همراه داره و به اطلاع شما خواهند رسوند. رضا
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. منابع خبری حقوق بشری روز چهارشنبه گزارش دادند که دست کم 20 زندانی با اتهامات غیر سیاسی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. وبسایت هرانا هویت این 4 تن را اسماعیل شرفی، محمد غلامی، عبدالله شهنوازی و شهاب ملکی اعلام کرد. به نوشته این رسانه حقوق بشری از میان این افراد 3 زندانی تبعی افغانستان و 7 زندانی سنی مذهب وجود دارند. بر اساس این گزارش اتهام این افراد جرائم غیر سیاسی از جمله قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر و تجاوز اعلام شده است. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که در 7 ماه گذشته دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند. انتشار تصاویر ضرب و جهر 2 دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد نیروی انتظامی در تهران واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. تصاویر ویدیویی که روز سه‌شنبه هفته جاری منتشر شد حاکی از برخورد نیروهای طرح موسوم به نور با 2 دختر نوجوان در خیابانی در تهران است. این تصاویر نشان می‌دهد که ماموران نیروی انتظامی 2 دختر نوجوان را که روسری بر سر ندارند با ضرب و جهر بازداشت می‌کنند. مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران روز چهارشنبه در واکنش به انتشار این ویدیو مدعی شده که حادثه مربوط به اول تیر ماه امسال است و پس از این حادثه ویدیوی گرفته شده توسط پلیس و فیلم دوربین مدار بسته خیابان برای شفافسازی به مقامات قضایی تحویل داده شده است. نیروی انتظامی تهران با تایید جراحات یکی از دختران نوجوان گفته است که رفتار با آنان توسط عوامل نیروی انتظامی در چهارچوب استانداردهای آن نهاد نیست و پرونده در دستگاه قضایی در حال بررسی است. ترکیه روز چهارشنبه به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری پیوست. به گزارش تلویزیون دولتی این کشور، یک هیئت پارلمانی ترکیه به همراه سفیران کشور در هلند اعلامیه مداخله را در مقر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه تسلیم کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس مطرح شدن این پرونده در دادگاه لاهه را تضمینی برای پیگیری جنایات اسرائیل توصیف کرد. آفریقای جنوبی در دسامبر سال گذشته شکایتی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل مطرح کرده و این کشور را در جنگ غزه به نسل کشی متهم کرده است. اسرائیل اتهامات مطرح شده در این پرونده را به شدت رد کرده است. به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری در ایران، در حد فاصله سالهای 1400 تا 1402 معادل 20% ظرفیت آموزشی کشور پرستاران درخواست مهاجرت دادند. احمد نجاتیان بزرگترین مشکل نظام سلامت در ایران را کمبود نیروی متخصص عنوان کرده و گفته در حال حاضر نسبت پرستار به تخت کمتر از 1 نفر است. این مقام بهداشتی عدم ارائه مجوزهای استخدام را یکی از علل بروز این بحران عنوان کرده است. پرستاران به کمبود نیرو، تحمیل فشار زیاد در محل کار، فقدان امنیت شغلی و دستمزد پایین که تعادل زندگی را برهم می‌زند اعتراض دارند. و خبر آخر این که به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، قیمت اجاره بهای مسکن در پایتخت به حدود 50% افزایش یافته است. داوود بیگی نژاد در این باره گفته که نرخ‌های دستوری تأثیر مثبتی در بازار نداشتند و به سمتی می‌روند که احتیاجات مردم در آن باید برآورده شود. این مقام صنفی با بیان اینکه مالکان حاضر به افزایش 25% اجاره بها نیستند، افزوده که قانون جدید آینده روابط مالک و مستاجر را به خطر می‌اندازد. کارشناسان عدم پایبندی دولت ابراهیم رئیسی به ساخت سالانه 1,000,000 واحد مسکن را مهمترین عامل بحران مسکن در ایران می‌دانند.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند پاکستان مرتبط با جمهوری اسلامی را به توطئه برای قتل دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
آصف مرچانت 46 ساله به توطئه برای قتل دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم شده است. وزارت دادگستری آمریکا مرچانت را به ارتباط با جمهوری اسلامی نیز متهم کرده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید مرچانت در ماه آوریل به نیویورک سفر کرده که یک آدمکش حرفه‌ای را استخدام کند، اما در واقع با کسی ملاقات کرده که مأمور مخفی پلیس فدرال آمریکا FBI بوده است. مرچانت که شهروند پاکستان است، روز 12 ژوئن یعنی حدود یک ماه پیش و قبل از سوءقصد اخیر به جان دونالد ترامپ، در حالی که آماده ترک ایالات متحده آمریکا بود، دستگیر شد. بر اساس اطلاعاتی که بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به دست آورده، مرچانت یک همسر اهل کراچی و دو کودک دارد. بیشتر مقامات آمریکایی گفته بودند که وی یک همسر و چند کودک در ایران و یک خانواده دیگر در پاکستان دارد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به زندگی نامه مرچانت دست یافته که نشان می‌دهد او در بخش مارکتینگ یک بانک کار می‌کرده است. بر اساس شکایت اولیه علیه مرچانت، وی به دنبال انتقام‌گیری در زمینه کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در حمله پهپادی توسط آمریکا بوده و هدف او قتل برخی مقام‌ها و سیاستمداران آمریکایی از طریق استخدام یک قاتل حرفه‌ای بوده است. مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، در بیانیه‌ای گفته است سال‌هاست که وزارت دادگستری آمریکا برای مقابله با تلاش‌های وقیحانه ایران برای تلافی‌جویی از مقام‌های آمریکایی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی به شدت فعالیت می‌کند. دفتر نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در این زمینه به CNN گفته که از نگاه جمهوری اسلامی دونالد ترامپ یک مجرم جنایتکار است که به دلیل صدور دستور ترور قاسم سلیمانی باید در دادگاه محاکمه و مجازات شود. این نمایندگی گفته است که ایران مسیر حقوقی را برای پاسخگو کردن ترامپ انتخاب کرده است. دادستان‌های ایالات متحده آمریکا در گذشته افراد دیگری را به سوءقصد‌های مشابهی و ارتباط با جمهوری اسلامی متهم کردند. ایران این اتهامات را رد کرده است.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. همونطور که شنیدید، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده که شهروند پاکستانی مرتبط با جمهوری اسلامی را به ظن توطئه برای قتل دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا بازداشت کرده. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن، نخست از او پرسیدم تلاش تهران در گذشته برای قتل‌های سیاسی چه نتایج و تبعاتی را برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته است.
به عنوان یک فکت تردید ناپذیر، شاید چند صد مورد داریم که ترورهایی رو جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خودش انجام داده، به ویژه در اروپا. دیگه مثالی هم بهتر از میکونوس نداریم دیگه، که دادگاهی که در اونجا اثبات کردن که جمهوری اسلامی دست داشته، و موارد عدیده دیگه. در خاک امریکا کمتر از اروپا بوده، اما لااقل یک مورد بسیار برجسته رو داشتیم. 2011 فردی به نام ایرانی به نام منصور ارباب سیار یا ارباب سیار که او هم این اتهامی که برای این شخص هستش که او قرار داشت سفیر آن وقت عربستان سعودی عادل جبر که بعدن شد وزیر خارجه ترور بکنه در اون شرایط پرتنشی که در اون سالها بین ایران و عربستان بودش. در این مورد خود فرد اون ارباب سفیر مجرم شناخته شد. الان در خصوص این فرد خب دستگیر شده تا دادگاه چه رأی صادر بکنه، اما با توضیحاتی که دادم میخوام بگم که چون پیشینه‌ای وجود داشته میتوان فرض کرد که این هم یک مورد از موارد مانند قبلی باشه. حالا شاید هم دادگاه بیاد بگه که نه این تبرئه بشه، ما نمیدونیم. اگر که این خبر قطعیت داشته باشه این به چه منظور باید انجام میشه؟ خب در نظام جمهوری اسلامی میدونید که مانند انسانیست که این دستش علیه اون دستش عمل میکنه. خب الان یک جریان سیاسی به قدرت رسیده، آقای مظریف به قوت پیکر کنار آقای پزشکیان ایستاده بود، الان هم به هر حال از مشاوران ارشد او هستش. با فرض بر این که مثلا قرار باشه گفتگوهای بین تهران و واشنگتن دوباره از سر بگرفته باشه، با این فرض، خب اگر این ترور رو تدارک دیده باشن گروه مقابلی که در حاکمیت جمهوری اسلامی هستن، اولی ضربه رو میزنن به دولت آقای پزشکیان.
البته آقای علیزاده، به ظاهر این شخص، این آقای آصف مرچانت، در ماه آوریل بازداشت شده بوده، یعنی زمانی که همچنان دولت ابراهیم رئیسی در ایران بستر کار بوده.
خب حتی در اون زمان هم شما یک نکته رو در نظر داشته باشید که بین تهران و واشنگتن در همین 6 ماه گذشته با توجه به شرایط بحرانی غزه و خاورمیانه مذاکراتی بین ایران و امریکا برقرار بوده برای اینکه برای کنترل شرایط. برای نمونه مثلا در 3 ماه گذشته شما پیروز حمله شده به مواضع امریکا در عراق، ولی در 3-4 ماه گذشته هیچ حمله به مواضع امریکا نشده. این اتفاقی بوده یا اینکه نه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دستور گرفته بودن به مواضع امریکا حمله نکنن، امریکا هم پاسخ نده تا شرایط رو بتونن کنترل بکنن؟ حتی در دولت رئیسی هم اگه شما فضای گفتگویی بیانات امیر عبداللهیان یا علی باقری رو هم پیگیری میکردید، گونه ای بودش که بایستی با امریکایی ها طرف صحبت باشیم. بعدن هم کاشف به عمل اومد که بله در عمان هم داشتن گفتگو میکن. به هر حال جریانی که بخواهد هر گونه مذاکره با امریکا رو قطع بکنه، چه در دولت رئیسی بوده چه در نک در دولت پزشکیان باشه، این تدبیر رو میتونه اندیشیده باشه. اما از زاویه دیگه هم میتونم محملی رو فرض کنم که این کار انجام شده باشه، و اون شرایط فضای انتخاباتی است که در امریکا در جریان هستش. اولا که جمهوری اسلامی گفته بود که ما رئیس جمهور آقای ترامپ و 2-3 تن دیگر از مقامات ارشد رو به دلیل حذف آقای سلیمانی ما مجازات خواهیم کرد، حتی انیمیشن هم براش درست کرده بودند و اینها. بنابراین یه انگیزه اولیه وجود داره. حالا اگر این فرد اثبات بشه که این کار رو خواسته انجام بده، ببینید در فضای انتخاباتی الان دولت بایدن اگر که موضع‌گیری سخت نگیره که آقای ترامپ معترض خواهد بود. اگر که از زاویه دیگه هم نگاه بکنیم و هدف این بوده که شخص آقای ترامپ ترور بشود، خب این هم به کمپین انتخاباتی او کمک میکنه. میخوام بگم که بهره سیاسی هم میشود از این خبر گرفت، فارغ از این که شاید فردا دادگاه بیاد بگه نه ایشون تبرئه شده، یا شاید دادگاه بیاد بگه نه مثل موارد قبلی قطعا این فرد ادله محکمه پسند داریم مجرم هست باید مثلا مجازات بشه. در فضای انتخاباتی که در امریکا جریان داره این خبر میتونه به کمک این کمپین یا آن کمپین فایده بخش باشه.
حالا باز هم با فرض این که تهران پشت این ماجرا باشه، چرا یک شهروند پاکستانی مورد استفاده قرار گرفته؟
این مسئله برون سپاری دیگه به عنوان یکی از تجربیات روش‌های تروریستی است که جمهوری اسلامی یاد گرفته و در موارد اخیر برون سپاری میکنه، به جای اینکه مثلا نیروهای خودی، نیروهای تبعی خودی این کار رو انجام.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن. محمد یونس اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه نوبل صلح پس از فرار شیخ حسینه نخست وزیر سابق بنگلادش به عنوان رئیس دولت موقت این کشور معرفی شد. بنگلادش در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات گسترده‌ای بوده است. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات در بنگلادش گزارش می‌دهد.
فرماندهان ارتش، سازماندهندگان تظاهرات دانشجویی، مدیران برجسته تجاری و برخی اعضای جامعه مدنی بنگلادش روز چهارشنبه در جلسه ای تصمیم گرفتند محمد یونس، اقتصاددان و برنده پیشین جایزه نوبل صلح را به عنوان رئیس دولت موقت این کشور جایگزین نخست وزیر فراری کنند. این تازه ترین تحول در کشوری است که طی روزهای اخیر شاهد تغییرات گسترده در ساختار قدرتش بوده است. محمد یونس از مخالفان قدیمی شیخ حسینه نخست وزیر سابق بنگلادش است و اکنون در پاریس برای مشاوره به برگزار کنندگان المپیک پاریس حضور دارد. او قرار است به زودی برای انجام مسئولیت تازه به کشورش بازگردد. محمد یونس در سال 2006 میلادی به دلیل فعالیت در زمینه بازارهای خرد که باعث نجات هزاران نفر از فقر در بنگلادش شد، جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. این برنده جایزه نوبل در دوران نخست وزیری شیخ حسینه با اتهام فساد مالی روبرو شد، اما انگیزه این اتهامات را سیاسی خواند. در هفته‌های اخیر بنگلادش شاهد تظاهرات گسترده بوده است. روز 15 مرداد پس از آنکه هزاران معترض از مقررات حکومت نظامی سرپیچی کرده و به اقامتگاه رسمی شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش حمله کردند، او پس از 15 سال حکومت از مقامش استعفا کرد و به هند گریخت. رئیس جمهور بنگلادش یک روز پس از آن پارلمان این کشور را منحل کرد تا راه را برای تشکیل دولت انتقالی هموار کند. حزب اصلی اپوزیسیون بنگلادش روز سه‌شنبه از مردم این کشور خواست که در شرایط حساس بنگلادش خیشتندار باشند. رویدادهای بنگلادش توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته است انتقال قدرت باید بر اساس تعهدات بین المللی این کشور و ضمن مشارکت معنادار همه مردم بنگلادش صورت گیرد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما برای طرفداران ورزش احتمالاً دنبال کردید مسابقات المپیک پاریس رو و می‌دونید که روزهای پرخبری رو پشت سر می‌ذاریم. تیم ایران هم، تیم اعزامی ایران هم در این روزها خبرساز بوده. همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی که اینجا در استودیو همراه ماست تا درباره آخرین تحولات المپیک پاریس با هم صحبت کنیم. کامبیز، با تیم، با کاروان اعزامی ایران شروع بکنیم.
بله هومن، خب اولا میدونیم که کمی زودتر یا در واقع دیشب ایران بالاخره تونست بعد از 11 روز وارد جدول مدال ها بشه با مدال برنزی که امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی برای ایران گرفت در مقابل دردیار ردبندی در مقابل مصباح شریعتی از جمهوری آذربایجان که البته اون هم ایرانی الاصل هستش. بنابراین اونجا ما یک برنز رو گرفتیم. از طرف دیگه خدمتت که عرض کنم آقای محمد هادی ساروی هم دیشب در وزن 97 کیلوگرم موفق شد که با سه تا بازی خیلی خوب خودش رو به فینال برسونه، فینالی که تقریبا میتونم بگم حلوش یک ساعت و نیم دیگه برگزار خواهد شد در مقابل یک ورزشکار بسیار قدرتمند ارمنستانی به اسم آرتور الکسانیان. این آرتور الکسانیان در هر سه دوره قبلی المپیک مدال گرفته، از جمله طلا در مسابقات 2016 ریو. 32 ساله است، 7 مدال طلا و نقره جهانی هم داره و قدش هم 190 سانتی متره. محمد هادی ساروی هم 26 ساله است، جوان‌تره، قدش 183، بنابراین 7 سانتی کوتاه‌تره، اما اون هم به هر حال کم نام و نشان نیست. برنز توکیو رو داره، المپیک توکیو رو داره، یک طلا و دو برنز قهرمانی جهان رو هم داره. اما الان ساعت رو که نگاه کنیم تقریبا تا شاید کمتر از 5 دقیقه دیگه دو تا مسابقه حساس دیگه برای کشتی ایران شروع میشه، دو تا نیمه نهایی در 87 کیلو و 77 کیلو هم کشتی فرنگی. ایرانی ها به مرحله نیمه نهایی رسیدند. اولین مسابقه‌ای که شاید تا 2 دقیقه دیگه شروع بشه 87 کیلو هستش که سعید اسماعیلی با اسلاویک گالسیان ارمنستانی روبرو خواهد شد. سعید اسماعیلی دوتا حریف اولش رو که از الجزایر و لهستان بودن هر دو رو ضربه فنی کرد، ببخشید الجزایر و اسپانیا بودن هر دو رو ضربه فنی کرد و رسید به این مرحله نیمه نهایی. از خودش رو بخوایم بگیم جوان هست، 21 سالشه، 177 سانتی متر قد داره و دوتا طلای قهرمانی جوانان جهان داره و یک طلای قهرمانی آسیا. خب میگم 21 سالش، بنابراین هنوز در مسابقات جهانی المپیک قبلی نبوده. حریفش اسلاوی گالسیان اتفاقا 27 ساله است، 190 قدشه و برنز جهانی 2019 رو داره. بنابراین پیشبینی حالا من این هستش که سعید اسماعیلی بتونه این مبارزه رو ببره. بعد از این مسابقه هم بلافاصله مسابقه نیمه نهایی 77 کیلو برگزار میشه که اونجا هم علیرضا محمدی باز هم جوان 22 ساله با 180 قد و نقره جهانی، همین دوره قبلی نقره رو گرفته، در مقابل ژان بلنیوک از اوکراین قرار میگیره. ژان بلنیوک جالبه، دورگه هستش، 33 سالشه، 175 سانتی متر قد داره، در حال حاضر عضو پارلمان اوکراین هست، نقره المپیک ریو رو داره و برنز مسابقات جهانی سال گذشته، یعنی در همون سال گذشته که علیرضا مهندی نقره گرفت، ژان بلنیوک برنز گرفته. بنابراین باز هم و اینجا مهندی بلاز قد هم برتری داره نسبت به بلنیوک، هم جوان‌تر و پر انرژی تره و هم قد بلندتری داره، بنابراین باز به نظر میاد که شانس خوبی داشته باشه برای پیروزی.
خب کامبیز، درباره نتایج کلی کاروان ایران بگو، یعنی الان مجموعاً ما چند تا مدال داریم؟
خب ما تا این لحظه یک مدال رو گرفتیم، یک مدال دیگرمون هم که محرزه تا یک ساعت دیگه گفتم حالا یا طلا یا نقره خواهد بود. این دو کشتیگیر هم اگر مسابقاتشون رو الان تا دقایق دیگه ببرند، دو مدال دیگه ما محرز میشه، چون برای اونا به فینال میرن یا طلا یا نقره رو میگیرن. اما اگر ببازند این دو تاشون یا یکیشون، اون داستان به اصطلاح مسابقه رده بندی پیش میاد که باید ببینیم آیا موفق خواهند شد برنز بگیرن یا نه. این در مورد کشتی هستش. در مورد تکواندو هم خانم مبینا نعمت‌زاده که دو تا مسابقه خیلی خیلی خوب رو داشته، حریف اسپانیایی رو بسیار خوب شکست داده بود، در مرحله نیمه نهایی متاسفانه جلوی رقیب چینی شکست خورد و اونم به دیدار رده بندی رفته الان که منتظره که حریفش تا حولش یک ساعت دیگه مشخص شه. حدود دو ساعت دیگه مسابقه رده بندی رو خواهد داشت، شاید اون هم یک مدال برنز رو بگیره.
البته درباره تکواندو بعد از تو با یک کارشناس در این باره گفتگوی بیشتری خواهیم داشت کامبیز. خب کامبیز، خیلی خیلی فرصت کم هست درباره اون بوکسر جنجال برانگیز الجزایری.
بله، خانم ایمان خلیف که به هر حال با تجربه‌ای که در دوره قبلی مسابقات جهانی شک و شبهه‌ای در مورد جنسیتش مطرح شده بود از طرف اتحادیه جهانی بوکس و اون رو در واقع دیسکوالیفای کرده بودن از مسابقات، امسال در المپیک هست. خب مسابقه رو داشت با یک بوکسور ایتالیایی که در کمتر از 45 ثانیه اون بوکسور بعد از اینکه ضربات سنگینی رو خورد از این حریف الجزایری مسابقه رو ترک کرد و دوباره اون شک و شبهه رو مطرح کرد، اما کمیته جهانی المپیک گفت نه، تردیدی در مورد جنسیتش نیست و الان ایمان خلیف دیشب موفق شد که به فینال برسه.
سپاسگزارم کامبیز کراماتی، همکارم بود که ما رو در جریان آخرین تحولات بازی‌های المپیک پاریس قرار داد. اما همونطور که پیشتر گفتم، همراه هستیم با عطا علوی، مربی پیشین سه دوره تیم تکواندوی هلند و قهرمان پیشین سوم جهان. آقای علوی، درباره مبینا نعمت‌زاده، تکواندوکای جوان ایرانی صحبت بکنیم که در مرحله نیمه نهایی مثل اینکه شکست خورد مقابل حریفش، ولی خب پیش از اون در یک چهارم نهایی عمل کرده، اونطور که خیلی ها از ناظران گفتن، عمل کرده قابل قبولی داشته. به نظر شما عمل کرده خانم نعمت‌زاده چطور بوده تا الان؟
با درود و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. خب ببینید، مبینای بازیکن جوان 19 سالشه و اولین مسابقه المپیکشه که شرکت میکنه و به نظر من بسیار خوب اجرا کرده، بسیار خوب ظاهر شده، ولی خب به علت نداشتن تجربه کافی بازی سیم فاینال رو به چین واگذار کرد و به جدول بازنده فرستاده شد. حالا امیدوارم که تو بازی بعدی، چون دوتا بازی سخت داره، اولش مسابقه برنده مسابقه مراکش با عربستانه بعد اگر در این مبارزه امتیاز کافی رو بگیره و برنده بشه، بعد باید بره دوباره برنده پناهندگان با کرواتسیه که بعدش باید دوباره با کرواتسی یا برنده ترک یا پناهندگان مبارزه میکنن که به هم میرسن. بعد بازی، یعنی در اصل دو تا بازی خیلی سخت و پیش رو داره تا بتونه برنز کسب کنه.
خب آقای علوی، فردا هم یک مسابقه دیگر رو پیش رو داریم که خب ایرانی ها خیلی با دقت اون رو دنبال میکنن، بسیاری از ایرانی ها و علاقمندان اون رو با دقت دنبال میکنن. کیمیا علیزاده و ناهید کیانی هم در این المپیک در مقابل هم خواهند ایستاد، البته با این تفسیر و این توصیف که کیمیا علیزاده با پرچم بلغارستان در این المپیک حاضر شده.
بله، متاسفانه این اتفاق افتاده و علیزاده در خارج از ایران بازی میکنه و اخیراً به تیم بلغارستان پیوسته و در این مسابقه شرکت میکنه، ولی خب از آمادگی بدنی خیلی خوبی برخورداره، چون آخر مسابقه انتخابی اروپا رو با طلا پشت سر گذاشت. و خب از اون طرف خانم ناهید کیانی رنگ اول جهانی رو داره، خب دوتا بازیکن بسیار شایسته، بسیار پرقدرت در کنار روبروی هم قرار میگیرن، ولی خب حساسیت خاصی برای ایرانی ها و همینطور از هیجان بسیار بالای برخورداره، چون یه طرفدار کیمیا هستن، یه طرفدار ناهید هستن، ولی خب ناهید کیانی برای کشور ایران مبارزه میکنه و حساسیت بیشتری رو ایرانی ها دارن برای اون. ولی خب امیدوارم یه بازی جوان مردانه برگزار بشه و بهترین به دور بعد بره.
پیشبینی فنی شما چه هست برای بازی فردا؟ فکر میکنید که احتمال پیروزی کدام یکی از این بیشتر هست از این دوتن؟
خب بشه سخت پیشبینی کردم بگیم برنده کیه، ولی خب اون شناختی که من نسبت به این دو بازیکن دارم و نتایجی که این اواخر گرفتم، خب من فکر میکنم ناهید کیانی از انگیزه بالاتری برخورداره و چون که دوره قبل هم به کیمیا باخته، میخواد جبران بکنه و بتونه در روی سکوی المپیک بیسته. به نظر من انگیزه بیشتری داره برای برنده شدن و آمادگی بیشتری هم نسبت به کیمیا داره.
آقای علوی، برخی از ناظران میگن که حضور تکواندوکاهای ایرانی، که تکواندوکاهای مرد ایرانی در این المپیک کمرنگ بوده، در گذشته سابقه قهرمانی رو داشته تیم ایران، سابقه قهرمانی جهان رو داشته. آیا شما با چنین ارزیابی موافقید؟
ببینید، خب این گذشته است. بله، همینطور تیم ایران در ردای مختلف اول جهان بوده 2011-2015، ولی خب نه اون بازیکن فعلی هستن، نه اون کادرهای قبلی کادر الان هستن. کادر جدید بسیار فنی تره و بازیکنه جدید بسیار جوانتر هستن. من امیدوارم که این دو بازیکنی که در المپیک شرکت کردن نتایج خیلی خوبی رو بگیرن. یعنی به نظر من امید به این دو بازیکن خیلی بیشتره تا بازیکنهایی که 2016 یا 2020 شرکت کرده بودن. و با وجود این که کادر کل فدراسیون هم عوض شده، رئیس فدراسیون عوض شده و آقای سایی اومده و توجهات بیشتری به مسابقات شده و برگزاری اردوهای مختلف و همینطور بدنساز خوبی که آوردن، به نظر من میتونه نتیجه خوبی بگیرن.
سپاسگزارم عطا علوی، مربی پیشین سه دوره تیم تکواندوی هلند و قهرمان پیشین سوم جهان. دیوید لینچ، کارگردان و فیلمنامه نویس آمریکایی که برخی او را بزرگترین فیلمساز زنده دنیا میدونن، اعلام کرده که بر اثر سالها سیگار کشیدن به نوعی از انسداد مزمن ریوی مبتلا شده. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
دیوید لینچ، کارگردان برجسته آمریکایی، اعلام کرد که به یک بیماری مزمن ریوی مبتلا شده است. آقای لینچ در مصاحبه‌ای با مجله بریتانیایی سایت اند ساوند گفت که پزشکان به او اعلام کرده اند که ریه‌اش درگیر آمفیزم شده است که نوعی از بیماری انسداد مزمن ریوی است. به گفته پزشکان، این وضعیت به دلیل سالها سیگار کشیدن او رخ داده است و به کیسه های هوایی در ریه ها آسیب رسانده. این آسیب ها منجر به مشکلات تنفسی می شود که شامل تنگی نفس، سرفه های مزمن و عفونت های مکرر قفسه سینه است. این کارگردان 78 ساله افزود که با وجود این تشخیص همچنان در وضعیتی عالی قرار دارد و اعلام کرد که هرگز بازنشسته نخواهد شد. لینچ همچنین ذکر کرد که این بیماری تحرک او را محدود کرده و از این پس قادر خواهد بود فیلم‌ها را تنها به صورت دورکاری کارگردانی کند. در پیامی که اخیراً در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده است، آقای لینچ نوشته که این بیماری هزینه ای است که باید برای سالها سیگار کشیدن خود بپردازم. او همچنین اعلام کرد که از 2 سال پیش سیگار کشیدن را ترک کرده. دیوید لینچ در ادامه اظهار داشت که با وجود بیماریش پر از شادی است و از هواداران خود به خاطر نگرانی‌هایشان تشکر کرده. دیوید لینچ 10 فیلم بلند را کارگردانی کرده است و برای 4 فیلم از جمله فیلم‌های جاده مالهالند و مخمل آبی نامزد جایزه اسکار شده. او در سال 2003 در یک نظرسنجی از منتقدان فیلم در سراسر دنیا که توسط روزنامه گاردین انجام گرفت، به عنوان بزرگترین فیلمساز زنده دنیا برگزیده شد. دیوید لینچ همچنین برای ساخت سریال جریانساز توین پیکس نیز شناخته می شود. فصل 3 این سریال که در سال 2017 پخش شد، جدیدترین پروژه‌ای است که از او منتشر شده است. بیماری آمفیزم که این کارگردان آمریکایی را خانه نشین کرده، بیشتر در اثر سیگار کشیدن، آلودگی هوا و قرار گرفتن در معرض گرد و غبار و مواد شیمیایی صنعتی ایجاد می شود. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که آمفیزم تا سال 2030 به 3 عامل مرگ و میر در سراسر جهان تبدیل خواهد شد.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که اگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام عضو هستید، حتما اونجا به رادیو فردا بپیوندید. نشانه ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست instagram.com/forwardradiofarda. رادیو فردا. از همراهیتون سپاسگزارم.